بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به المقصد الاول، الفریدة الاولى فی الوجود والعدم، غرر فی اصالة الوجود. در جلسه پیشین مقدماتی درباره بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح شد. گفتیم که هر دو با هم نمی توانند اصیل باشند، همان گونه که هم وجود و هم ماهیت هر دو با هم نمی توانند اعتباری باشند. معنای اصالت و اعتباری رو توضیح دادیم، رسیدیم به و همچنین استدلال سهروردی یا حکیم اشراق شهاب الدین سهروردی را گفتیم، نقد کردیم، و نقدی که حکیم سبزواری اینجا مطرح کرده شبیه آن چیزی است که در کتاب بدایه و نهایه هم شما خوانده اید. رسیدیم به ابتدای دلایل اصالت وجود. خب 6 تا دلیل رو حکیم سبزواری اقامه می‌کنند بر اصالت وجود. ما این 6 تا دلیل رو یکی یکی خدمت شما عرض خواهیم کرد و متن هر دلیل رو تطبیق خواهیم داد. دلیل نخست، بیت لأنه منبع کل شرف و الفرق بین نحوه الکون یفی، در واقع به دو دلیل اول و دوم از دلایل اصالت وجود می‌پردازه. لأنه منبع کل شرف، میخواد بگه که وجود منبع هر خیری است و اینکه وجود خیر است از نظر حکما یک مسئله بدیهی است. دلیلش هم روشنه، حالا اینجا خود حکیم سبزواری توضیح نمیدن. شما خیر را چه کمال بدانید، یعنی بگید هر خیری کمال است و هر کمالی خیر است، و چه خیر را چیزی تعریف بکنید که مطلوب به ذات واقع می شود برای موجودات. در هر دو حالت وجودی بودن خیر یک امر مسلم. اگر خیر را کمال بدانید و بگید هر خیری کمال است و هر کمالی خیر است، و متقابلا هر شری عدم کمال است و هر عدم کمالی شر است، خب می دانید که کمالات امور وجودی اند و نمی توانند امور عدمی باشند. لذا هر وجودی خیر است برابر خواهد بود با هر وجودی کمال است. کمال در اینجا به معنای فلسفی است، یعنی فعلیت. بالاخره شما دست رو هر موجود یا هر وجودی که بذارید، این وجود یک سری فعلیت‌هایی دارد، یک سری کمالاتی دارد، و اگر شما خیر را برابر با کمال بدانید، صحیح است که بگید هر وجودی کمال است و همچنین بگید هر وجودی خیر است. همچنان که اگر خیر را چیزی تعریف کنید که مطلوب به ذات واقع می شود و سازگار با وجود موجود هست، یا بگید سازگار با ذات یک موجود هست، همچنان که از بیانات ابن سینا و همچنین ملا صدرا این تعریف استفاده میشه که فرموده اند خیر به چیزی گفته میشود که مطلوب به ذات و سازگار با طبیعت موجود هست. خب این تعریف رو هم از خیر بگید، باز هم خیری که مطلوب به ذات نمیتواند امر عدمی باشد، چون اساساً امور عدمی مطلوب واقع نمیشن، کسی امر عدمی را طلب نمی کند. به هر دو تقریر شما به این نتیجه می رسید که هر وجودی خیر است. خب اگر هر وجودی خیر باشد، می شود گفت وجود امر اعتباری است؟ خیر بودن، کمال بودن، مطلوب به ذات بودن که عبارتهای گوناگونی هستند و از یک معنا خبر می دهند، زمانی معنا پیدا میکنه که واقعیت داشته باشن، اثر داشته باشن. اگر بگید وجود امر اعتباری است، یعنی وجود منشأ اثر نیست، یعنی وجود واقعیت ندارد، آیا میتونید بگید وجود اصیل است؟ قطعا خیر. وجود اصیل است؟ ببخشید، میتونید بگید وجود خیر است؟ قطعا خیر. وقتی میگی وجود خیر است، شما وجود رو به منزله کمال و یا به منزله چیزی گرفتید که مطلوب به ذاته. خب اگر از این ور بگید وجود یک مفهوم اعتباری است، یعنی واقعیت ندارد، خب چیزی که واقعیت ندارد نمی شود گفت کمال است، فعلیت است، مطلوب به ذات است یا خیر است. روشنه؟ لذاست که از همینجا این نتیجه حاصل می شود که وجود نمی تونه مفهوم اعتباری باشد. یعنی مفهوم اعتباری که صرفا ساخته ذهنه نخواهد بود، بلکه وجود همان واقعیت است و واقعیت نیز همان وجود است. متن رو نگاه کنید. الاولو قولنا لانه منبع کل شرف. استدلال اول بر اصالت وجود این سخن ماست، این مصرع است، مصرع از بیت دوم. زیرا وجود منبع هر شرفی است، این شرف یعنی خیر. حتی قال الحکما مسئلتو ان الوجود خیرون بدیهیتون، تا جایی که فلاسفه گفتن این مسئله که وجود خیر است یک گزاره بدیهی است. و معلومون انه لا شرف و لا خیر فی المفهوم الاعتباری. روشنه که شرف و خیر در مورد مفهوم اعتباری که منشأ اثر نیست و واقعیت ندارد بی‌معناست. استدلال دوم. در استدلال دوم حکیم سبزواری از راه بیان تفاوت وجود خارجی و وجود ذهنی اصالت وجود را اثبات می‌کند. در واقع این استدلال در قالب قیاس استثنایی مطرح میشه. خب شما در مبحث وجود ذهنی تو کتاب‌های بدایه و نهایه خوانده اید که ماهیت در وجود ذهنی و وجود عینی یکسان است و تفاوت تنها در وجود خارجی و وجود ذهنی است. به بیان دیگر اگر ماهیت در ذهن و عین یکسان نباشد، لازم میاد که ما سر از سفسطه در بیاریم. برای اینکه علوم ما تبدیل به جهالات نشود و ما سر از سفسطه در نیاریم، ناگزیر هستیم ماهیت موجود در خارج را با ماهیت موجود در ذهن مطابق بدانیم یا یکسان بدانیم. و اگر ماهیت موجود در خارج با ماهیت موجود در ذهن یکسانه و الا سر از سفسطه در میاریم، سوال تو چی اینا با هم فرق دارن؟ ماهیتشون که یکسانه. میگیم تو وجود. یک بار ماهیت لباس وجود خارجی بر تن می کند، لذا آثار خاص بر آن مترتب میشه، مثل ماهیت آتش که وقتی وجود خارجی پیدا می کند آثار خارجی مثل سوزاندن و گرما بخشی و امثال اینها رو دارد. و گاهی ماهیت آتش مثلا لباس وجود ذهنی بر تن می کند، لذا آثار خارجی آتش رو نخواهد داشت. خب حالا اگر شما بیایید بگید که اصالت با ماهیت، یعنی آنچه که منشأ اثر است ماهیت، متن واقعیت را ماهیت پر کرده، چه واقعیت خارجی باشد و چه واقعیت ذهنی، خب اگر اصالت با ماهیت باشه و ما هم در خارج و هم در ذهن با ماهیت سر و کار داشته باشیم، این ماهیت که در وجود خارجی و وجود ذهنی یکسانه، اگر اصالت با ماهیت باشه پس فرق اینها با هم چی خواهد بود؟ اگر گفتید ماهیت اصیله و از اون ور گفتید که ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی یکیست، و وقتی ماهیت یکی باشه معنیش اینه که همون آثاری که بر ماهیت خارجی بار میشه باید دقیقاً بر ماهیت ذهنی هم بار بشه. دقت میکنید؟ لذا اگر قائل به اصالت ماهیت بشید، لازم میآید که به دلیل یکسانی ماهیت در ذهن و عین، میان ماهیت ذهنی و ماهیت عینی تفاوت آثار وجود نداشته باشد، در حالی که تفاوت آثار وجود دارد. حالا اونی که اصالت وجودی است کارش راحته، اون میگه که ماهیت در ذهن و عین یکسانه ولیکن در وجود اینا با هم متفاوتن. یکی وجود خارجی است که آثار خارجی مثل سوزاندن و گرمابخشی در مورد آتش بر او مترتب میشه، و و دیگری وجود ذهنی است که اون آثار خارجی مثل سوزاندن بر او مترتب نمیشه. یعنی اگر شما اصالت وجودی باشید به راحتی میتونید تفاوت ماهیتی که در ذهن و عین هست این رو به راحتی بیان بکنید، بگید که تفاوت ماهیت در وجود این هاست. گاهی ماهیت وجود خارجی مییابد آثار براش مترتب میشه و گاهی وجود ذهنی مییابد آثار براش مترتب نمیشه. ولی کسی که قائل به اصالت ماهیت نمیتونه اینو بگه، چون در وجود ذهنی و عینی ماهیت یکسان است. متن رو نگاه کنید. و ثانی قولنا و الفرق بین نحوه الکون یفی. دومین دلیل این سخن ماست که گفتیم تفاوت میان دو نحوه وجود وفای می کند به اثبات مطلوب. اون دو نحوه وجود چیست؟ ایل کون الخارجی و الکون الذهنی، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی. و اینا با هم تفاوت دارن. وجود خارجی آثار براش مترتب میشه ولی وجود ذهنی اون آثار خارجی رو نداره. یفی به اثبات المطلوب. این تفاوت میان دو وجود خارجی و ذهنی کافی است برای اثبات مطلوب ما که اصالت وجود باشد. حالا بیانش چیه؟ توضیح بده. بیانه ان الماهیت فی الوجود الخارجی یترتب علیها الاثار المطلوبه منها و فی الوجود الذهنی بخلافه. بیانش اینه که ماهیت در وجود خارجی به گونه ای است که اون آثار مطلوبه از اون ماهیت بر اون ماهیت بار می شود و در وجود ذهنی بخلاف این هست. یعنی در وجود ذهنی اون آثار مطلوبه که در خارج مشاهده میشه مثل سوزاندن و گرمابخشی برای آتش، در وجود ذهنی این آثار مطلوبه برای مترتب نمیشه. فلولم یکن الوجود متحققن بل المتحققو هی الماهیه و هی محفوظتون فی الوجودین بلا تفاوتن لم یکن فرقون بین الخارجی و ذهنی و تالی باطلون فالمقدمو مثلو. حالا اگر بگید وجود متحقق نباشد، یعنی وجود اصیل نباشد، وجود در خارج و ذهن تحقق نداشته باشه، یعنی وجود اصیل نباشد، بلکه المتحقق و هی الماهیت، بلکه ماهیت تحقق داشته باشه، یعنی ماهیت اصیل باشد. اگر اینو بگیم در حالی که هیه ماهیت در دو وجود، یعنی وجود خارجی و ذهنی محفوظ است بدون هیچ تفاوتی، لم یکون میشه جواب شرط. لازم میآید که هیچ تفاوتی میان خارجی و ذهنی نباشد، یعنی میان وجود خارجی و وجود ذهنی تفاوتی وجود نداشته باشه. و تالی باطلون فالمقدم مست، ولکن تفاوت میان وجود خارجی و ذهنی هست. پس ماهیت اصیل نیست. مقدم و مستو، یعنی مقدم هم مثل تالی باطل. تالی که فرقی میان وجود خارجی و وجود ذهنی نباشد باطل است. پس مقدم که ماهیت اصیل است نیز باطل خواهد بود. قیاس استثنائیش اینطوری میشه. اگر ماهیت اصیل باشد به حکم یکسانی ماهیت در ذهن و عین لازم میآید که ماهیت در خارج و در ذهن هیچ تفاوتی نداشته باشد و وجود میان وجود خارجی و وجود ذهنی تفاوتی نباشد. ولیکن میان وجود خارجی و وجود ذهنی تفاوت است. پس معلوم میشه ماهیت اصیل نیست بلکه وجود اصیله. خب کسی که اصالت وجودی کارش راحت و اون میگه ماهیت در اونجا وجود خارجی دارد، یعنی آنچه که واقعیت دارد وجود خارجی و وجود ذهنی است، با این تفاوت که وجود خارجی آثار دارد، وجود ذهنی اون آثار وجود خارجی را ندارد. استدلال سوم. در استدلال سوم حکیم سبزواری از راه تشکیک وارد میشن و اصالت وجود رو اثبات میکنن. مقدمه اول اینه. اولا شما میدانید که میان واقعیات هستی رابطه علی و معلولی برقراره و نمیتوان اصل علیت را انکار نمود. یک اصل بدیهی اصل علیه. ثانیا میدانید که جایی که پای علت و معلول در میان باشد همیشه علت مقدم بر معلول هست، یعنی میان علت و معلول یک نحوه ما تشکیک می‌بینیم، چون تفاوت به تقدم، تأخر، نقص، کمال، شدت و ضعف و مانند اینها رو میگن تفاوت تشکیکی. پس اینکه علت مقدمه بر معلوله و معلول مؤخر از علت، یا بگید میان علت و معلول تفاوت از نوع تقدم و تأخر هست، این نشان از این دارد که میان علت و معلول یک تفاوت و تمایز تشکیکی برقرار هست. خب این مقدمه رو داشته باشید. حالا اگر بگیم که اصالت با ماهیته، اون وقت معنیش اینه که آنچه که علت است ماهیت علت است و آنچه که معلول است ماهیت معلول است، و به بیان دیگر بنابر اصالت ماهیت این ماهیت علت است که ماهیت معلول را پدید آورده و وجود یک مفهوم اعتباری است که از این ماهیات خارجی انتزاع شد. و اگر چنین حرفی بزنید لازمش چیه؟ لازمش اینه که تشکیک در ماهیت راه پیدا بکنه. چرا؟ چون شما دارید سخن از ماهیت علت و ماهیت معلول به میان میارید و بنابر قواعد علیت همیشه علت مقدم بر معلوله، لذا طبق مبنای اصالت ماهیت لازم میاد که ماهیت علت مقدم بر ماهیت معلول باشد. یعنی تقدم و تأخر که حکایت از نوعی تشکیک دارد در ماهیت راه پیدا کنه. این در حالی است که در جای خود ثابت شده که تشکیک در ماهیت محال است. بله، چرا تشکیک در ماهیت محاله؟ دلیلش ساده است. اونایی که اصالت ماهیتی هستن اونها همین حرفو نمیزنن. چطور؟ خب ماهیت یعنی جنس و فصل. شما در میان افراد مثلا انسان حسن و حسین و کاظم و قاسم میبینید که جنس و فصل همه اینا یکسانه. همشون حیوان و ناطقن. همشون انسانن. در مورد حسن و حسین و زید و عمرو اینها نمیتونیم تعبیر انسانتر به کار بگیریم. چون اگر بخواید تشکیک رو در ذاتیات ماهیت قائل بشید، مثلا بگی یکی حیوانتر است، یکی ناطقتر است، لازمش اینه که این ذاتیات تغییر بکنند. دقت میکنید؟ یعنی ذاتیات لازمش اینه که ثابت نباشند و با تغییر ذاتیات ذات هم که ماهیت باشد تغییر خواهد کرد. جدای از این که ماهیت رو اگر از حیث ماهیت لحاظ بکنید، میدانید که الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا موجودتن ولا معدومه، لا متقدمن ولا متأخر، لا شدیدن ولا ضعیفا. ماهیت از آن جهت که ماهیته، اگر نظر به ذاتش بشه فقط جنس و فصلش رو ما میتونیم بهش هم بکنیم. لذا نمیشه گفت ماهیت اقتضای وجود دارد فی نفسه و نمیشه گفت اقتضای عدم داره. همچنان که نمیشه گفت ماهیت من حیث و هی فی نفسه با نظر به ذاتش نه اقتضای تقدم دارد، نه اقتضای تأخر، نه اقتضای نقص دارد، نه اقتضای کمال. اینکه ما میایم تقدم و تأخر و نقص و کمال رو نسبت میدیم به اشیا، اینجا نظر به وجود اشیا کرده ایم. وجود ماهیت مقدم است بر اون وجود ماهیت دیگر. و اگر نظر به وجود بکنی بحث تشکیک معنا دارد، ولیکن با نظر به ماهیت معنا نمیده، چون ماهیت به خودی خود نسبت مساوی دارد میان وجود و عدم و تقدم و تأخر و شدت و ضعف. و همانگونه که ذات ماهیت اقتضای وجود و عدم ندارد، ذات ماهیت اقتضای تقدم و تأخر و نقص و کمال و شدت و ضعف نیز نداره. و باز هم دلیل دیگر، اگر ماهیت رو ما از سنخ مفهوم بدانیم، یعنی نگاه اصالت وجودی داشته باشیم، یعنی بگیم که ماهیت مفهوم اعتباری است که از وجودهای خارجی انتزاع شده، روشنه که تشکیک در مفاهیم معنا ندارد. مفهوم از آن جهت که مفهومه شدت و ضعف نمیپذیرد. این شدت و ضعف مال مصادیق، مال وجودهاست، نه مال مفهوم از آن جهت که مفهومه. لذاست که حکیم سبزواری در بخشی از منظومه این بیت رو میگن، خواهد آمد حالا جلوتر، کل المفاهیم علی السواء فی نفی تشکیک علی انهاء. خلاصه این که همه مفاهیم در نفی تشکیک برابرند، یعنی هیچگاه ما نمیتونیم شدت و ضعف رو به مفهوم از آن جهت که مفهوم نسبت بدیم. نتیجه این که آقا ماهیت نمیتواند اصیل باشد. چه این که اگر ماهیت اصیل باشه، در بحث علیت که ما سخن از تقدم علت به معلول به میان میآوریم، ناگزیر باید ماهیت علت را مقدم بر ماهیت معلول بدانیم. و این سخن معنیش اینه که تشکیک در ماهیت راه پیدا کنه، چون تفاوت به تقدم و تأخر یک نوع تفاوت تشکیکی است، همچنان که تفاوت به نقص و کمال و شدت و ضعف هم تفاوت تشکیکی است. و این در حالی است که تشکیک در ماهیت محال است. متن رو نگاه کنید. حالا چند تا مثال حکیم سبزواری میزنن که در ضمن متن توضیح خواهم داد. و ثالث قولنا، دلیل سوم بر اثبات اصالت وجود، این سخن ماست. کذا یفی بثبات المطلوبه، به اثبات المطلوبه لزوم السبق به ذات فلعلیه. همچنین وفا میکند به اثبات مطلوب، یعنی اثبات اصالت وجود. چی؟ اینکه لازمه اصالت ماهیت راه یافتن تقدم به ذات در علیت است. این تقدم به ذات را ما در مباحث حدوث و قدم نهایی خدمت شما عرض کردیم و شما اونجا خوندید. تقدم علت تامه بر معلول تقدم به ذات است. ای فی کون شیء علتا لشیء، یعنی لازم میاد که در علیت تقدم راه پیدا کنه. یعنی چی در علیت؟ یعنی در این که یک چیزی علت برای چیز دیگر باشد. ما عدم جواز تشکیک فی الماهیه، ای در فرضی است که تشکیک در ماهیت جایز نیست. بیانه، توضیح مطلب اینه، انه یجب تقدم العلت علی المعلول. از یک سو میدانید که تقدم علت بر معلول واجب است. ولا یجوز تشکیک فی الماهیه، از سوی دیگر میدانید که تشکیک در ماهیت جایز نیست. فاذا کانتا من نوع واحد او جنس واحد، پس اگر علت و معلول از یک نوع یا بگید از یک جنس باشند، مانند چی؟ مثال بزن. مانند علت بودن نار برای نار، یعنی یک آتشی علت تامه می شود برای اینکه آتش دیگر پدید بیاید. خب اینجا علت و معلول هر دو از یک نوع اند، هر دو نوع، هر دو آتشه. این مثال برای نوع واحده، یعنی علت و معلول از یک نوع اند. یا اونجایی که حیولا و صورت، یعنی ماده اولا و صورت با همدیگه علت میشن برای پدید آمدن جسم. این مثال برای چیست؟ این مثال جنسه. یعنی علت که حیولا و صورت باشد و معلول که جسم باشد، جنسشون یکیه، هر دو جوهرند. هم حیولا و صورت جوهر است که علتند، هم جسمی که از ترکیب حیولا و صورت پدید می آید جوهر است. خب یعنی اینجا علت جوهره و معلول هم جوهر است، یعنی ماهیت جوهری دارن هر دوش. اول عقل الاول لسانی، یا علیت عقل اول برای عقل دوم. خب اینجا هم هر دو فرض رو میشه مطرح کرد. یکی این که بگیم عقل رو جنس بگیریم برای عقول مثلا مختلف، عقول مجرد، که معمولا این رو نمیگن چون شما خونده اید که نوع مجرد منحصر در فرد است. تو بحثای بدای نهایه، مقصد نهایی مفصل بحث شده است و شما اینها را خونده اید. خب عقل اول فرض بگیریم نوعش با عقل دوم یکیست. و عقل اول میشه علت و عقل دوم میشه معلول. اگر ماهیت اصیل باشه، در همه این سه مثال لازم میاد که ماهیت آتش علت ماهیت آتش باشد، یعنی علت هم آتش باشه، معلول هم آتش. یا مثلا ماهیت هیولا و صورت علت ماهیت جسم باشد، یا ماهیت عقل اول علت ماهیت عقل دوم باشد. خب در همه اینها تقدم و تأخر در ماهیت علت و معلول راه پیدا می کنند، یعنی تشکیک در ماهیت راه پیدا می کنه که گفتیم غلط است. پس اگر علت و معلول از نوع واحد یا جنس واحد باشن و کان الوجود و اعتباری، و وجود هم یک امر اعتباری باشه، یعنی ماهیت اصیل باشه، وجود یک مفهوم اعتباری باشد که از ماهیات خارجی انتزاع شد، چی لازم میاد؟ لازمه جواب شرطه، جواب ازاکانتایه. لازم میاد که ماهیت نوعیه ناریه مثلا در این که اون ماهیت ماهیت آتش است و علت است متقدم باشد و اون ماهیت ناریه دوم که معلوله معلول اون اولی است در این که اون ماهیت آتش است مؤخر باشد. یعنی لازم میاد ماهیت علت که آتش است بر ماهیت معلول که اون هم آتشه مقدم باشد. یا مثال دیگه، و الماهیت الجنسیت الجوهریه فی عین انها فی انها جوهرون متقدمتون به ماهیت علت. همچنین تو اون مثال دوم که علیت هیولا و صورت برای جنس بود، اونا گفتیم ماهیت جنسی جوهری دیگه، چون هیولا و صورت جوهرن، جنسشون جوهره، جسم هم جنسش جوهر است، هر دو جوهرن دیگه، یا هر سه جوهرن. یعنی در این مثال هم لازم میاد ماهیت جنسیه که همان جوهر است در عین اینکه این ماهیت جوهره مقدم باشد. چرا مقدم باشه؟ به ماهیه فل الله، به خاطر اینکه این در واقع ماهیت در علت بودن است، یا بگید به خاطر اینکه این ماهیت علت است و هر علتی مقدم. و هی فی انها جوهر متأخرتون به ماهیه فل معلول، و اون ماهیت معلول که مثلا ماهیت جسم باشد یک جوهر متأخر باشد. چرا؟ از آن جهت که معلوله، چون تأخر ماهیت متأخر از چه حیثی؟ از اون جهت که معلوله دیگه، بالاخره معلول مؤخر از علت خودش هست. نتیجهش چی میشه؟ فیلزم تشکیک و فزاتی، تشکیک در ذاتیات لازم میاد، یعنی تشکیک در ماهیت لازم میاد. و قد جمع جم غفیر منهم بین اعتباریت الوجوده و نفی تشکیک فی الماهیه. گروه بسیاری از فلاسفه میان اعتباریت وجود و نفی تشکیک در ماهیت جمع کردند. یعنی چی؟ یعنی همون کسانی که اصالت ماهیتی هستند هم تشکیک در ماهیت رو قبول ندارن، چه برسد به مایی که اصالت وجودی هستیم. این که میگه جمع جم غفیر، گروه بسیاری از این کسایی که تابع اصالت ماهیت هستند میان اعتباری بودن وجود یعنی اصیل بودن ماهیت و نفی تشکیک در ماهیت جمع کردند. یعنی اینجوری نیست که محال بودن تشکیک در ماهیت فقط حرف اصالت وجودی باشد. خیر، محال بودن تشکیک در ماهیت حرف اصالت ماهیتی هم است. و همچنین و علی القول به اصالت، همچنین کسانی که قائل به اصالت وجودن اونها هم محال بودن تشکیک در ماهیت رو پذیرفتن. یعنی هر دو گروه، هم قائلان به اصالت ماهیت هم قائلان به اصالت وجود، چیکار کردن؟ محال بودن تشکیک در ماهیت رو پذیرفتن. فالمتقدم و المتأخر و ان کانا ماهیتا لکن ما فیه التقدم و التأخر هو الوجود الحقیقی. متقدم و متأخر اگرچه، یعنی علت و معلول، علتی که مقدم است و اون معلول مؤخر است، اگرچه اینا ماهیت دارن، ولکن اون چه که تقدم و تأخر اولا و به ذات به اون نسبت داده میشه وجود علت و وجود معلوله. بله، علت و معلول، وجود علت و وجود معلول، اینها یک وجود محدود هستند. و ما پیش از این گفتیم که ماهیت مفهومی است که از وجودهای محدود انتزاع میشه، ولیکن مفهوم اعتباری است که منشأ اثر نیست. بله، علت و معلول ماهیت دارن، ماهیت به معنای اصالت وجودی، یعنی مفهومی دارن که از این وجود علت و وجود معلول انتزاع شدن. ولیکن اون چه که تقدم و تأخر ما به اونا نسبت میدی، اون ماهیت علت و معلول که نیست، اون وجود علت و معلوله. به بیان فنی این وجود علت و معلول است که تقدم و تأخر اولا و به ذات و حقیقتا به اون نسبت داده میشه. و اگر احیانا ما تقدم و تأخر رو به ماهیت علت و معلول نسبت میدیم، ای اسناد مجازی ثانیان و بالعرض هست. این هم تمام. دلیل چهارم بر اثبات اصالت وجود مبتنی بر یک مقدمه است که اون هم مثل مقدمات پیشین بعدن اثبات خواهد شد. دقت دارین که تا الان تقریبا همه دلایلی که حکیم سبزواری بر اثبات اصالت وجود اقامه کرده اند مبتنی بر یک سری مقدماتی است که هنوز در کتاب منظومه به تبیین و اثبات اون مقدمات نپرداختند. لذا اگر کسی فلسفه خودش رو از کتاب منظومه شروع بکنه و بدایه و نهایه رو مثلا نخونده باشد، ناگزیر هست از باب حسن ظن به استاد خودش که حکیم سبزواری باشه مثلا این مقدمات رو بپذیرد و بعدن انشاءالله مثلا در بحث وجود و ذهنی و وجود خارجی خواهد اثبات براش اثبات خواهد شد و تبیین خواهد شد که ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی مثلا یکسان. حالا دلیل چهارم هم از این مدل دلایله. در اینجا هم حکیم سبزواری استناد میکنن به بحث حرکت اشتدادی که تعبیر دیگری از حرکت در مقوله کیف و از این حرکت اشتدادی در مقوله کیف اصالت وجود رو نتیجه میگیرن. چطور؟ اولا میدانید که حرکت طبق نظر فلاسفه مشا در چهار مقوله رخ میده. یکی حرکت در مقوله کم است، دیگری مقوله کیف، سومی مقوله عین و چهارمی مقوله وزن. ولیکن طبق مبانی حکمت متعالیه در پنج مقوله، در همه مقولات بگید دیگه، در همه مقولات حرکت رخ میده، چون در حکمت متعالیه حرکت در جوهر پذیرفته میشه و چون همه اعراض از مراتب وجود جوهرند و وجودی جدای از وجود جوهر ندارند، لذا همه اعراض به تبع راه یافتن حرکت در جوهر متحرک به تبع خواهند بود. فعلا بحث ما در حرکت اشتدادی کیفی است. اون چه که همه میپذیرند، چه مثبتان حرکت جوهری چه منکران حرکت جوهری، اینه که اگر حرکت کیفی یا همون حرکت اشتدادی رخ بده، مثلا آب گرم شود، شما آب رو بذارید رو آتش، بریزید در یک ظرفی روی آتش قرار بدید و این شروع به گرم شدن بکنه، لحظه به لحظه بر درجات گرمی آب افزوده می شود، ابتدا 5 درجه، بعد 10 درجه، بعد مثلا 100 درجه، 20 درجه، 30 درجه، تا به 100 درجه که میرسه میشه نقطه جوش و تبدیل به بخار میشه مثلا. خب این گرم شدن آب به بیان فلسفی یک نوع حرکت در کیفه، چون گرما کیف است، کیف محسوسه و بالا رفتن درجه گرما یک نوع حرکت اشتدادی و کیفی است. خب شما میدانید در مبحث نهایی خوانده اید که هر حرکتی یک وحدت اتصالی دارد. هر جا سخن از حرکت به میان می آید، ما با یک وجود متحرک واحد متصل روبرو هستیم و اصطلاحا گفته میشه که حرکت وحدت اتصالی دارد. مثلا اینکه رنگ سیبی از سبزی به زردی بعد به سرخی میگراید، این یک حرکت واحد متصل، یعنی از همون رنگ حرکت واحدی پیدا کرده این رنگ و مراحل گوناگون و بگید حدود گوناگونی رو پشت سر گذاشته. تو یک مرحله و یک حدی از حدود حرکت رنگ سبز داشته، در مرحله و حد دیگر رنگ زرد و در مرحله و حد سوم رنگ سرخی. تو همین مثال خودمون گرما در حد اول مثلا 10 درجه گرما داشته، بعدن میشه 15 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه، تا میرسه به 100 درجه. دقت میکنید؟ لذا اولا میدانید حرکت یک امر متصل، یک وحدت اتصالی دارد، یعنی یک چیز است که مراحل و حدود گوناگونی رو پشت سر میگذارد. مثلا در اینجا گرما، مثال ما گرماست، تو اون مثال سیب رنگ سیبه که یک وحدت اتصالی داره و مراحل و حدود مختلفی رو پشت سر میگذارد. این یک نکته. نکته دوم، شما خوانده اید که هر جا ما با یک وحدت اتصالی روبرو باشیم، با یک کمیت متصل روبرو باشیم، او کمیت متصل قابل انقسام خواهد بود تا بی نهایت، چون حیثیت کمیت حیثیت انقسامه. اصلا نمیشه شما یک کم متصل داشته باشید ولی این قابل انقسام نباشد. دقت میکنی؟ و این را هم میدانید که این انقسام و تقسیم پذیری که ویژگی وحدت اتصالی هست، این انقسام در واقع کمیت اون واحد متصل دیگه، چون خوانده اید که تقسیم را اولا و به ذات کمیت میپذیرند. الکمو الارض الذی یقبل القسمت لذاته، کمیت عرضی است که تقسیم رو لذاته میپذیرند. خب اگر ما با یک کم متصلی مواجه باشیم، خوانده اید که چون این کمیت متصل اتصال دارد، ما میتونیم هر کمیت متصلی را تقسیم به اجزای کوچکتر بکنیم. اصلا حیثیت کمیت حیثیت انقسام هست، نمیشه بگید کم متصل است ولیکن منقسم نمیشه، تقسیم نمیشه گفت، حتما باید تقسیم بپذیرید. این را هم میدانید که چون ما جزء لایتجزا را محال میدانیم و میگیم که جوهر فرد، اصلا جزء لایتجزا بگید دقیق تره، جزء لایتجزا وجود ندارد، لذا این تقسیم پذیری کم متصل رو تا بی نهایت ادامه میدیم. ولیکن میگیم ابتدا در خارج تقسیم میکنیم، انقدر این تقسیم ادامه پیدا میکنه که دیگه نمیتونیم به واسطه این ابزاری که در خارج داریم این تقسیم رو ادامه بدیم، یعنی اجزاء این شیء متصل انقدر ریز میشه که دیگه ما ابزاری نداریم تا او رو تقسیم کنیم. مثلا به مولکول ها تقسیم میشه، بعد مولکول ها تقسیم به اتم و اونم تقسیم به الکترون، پروتون، نوترون میشه، بعد دیگه ابزار تقسیم نداریم در خارج. لذا وهم انسان این تقسیم رو ادامه میده و اگر هم وهم در ذهن نتونست تصور بکنه از ریزی خیلی ریز بودن، عقل یک حکم کلی صادر میکنه و این تقسیم رو ادامه میده. اینها رو در مباحث جسم و حتی بعضیاش رو در بحثای حرکت قوه و فعل نهایه با هم بحث کرده ایم و شما هم خوانده اید. حکم عقلی چجوریه؟ عقل میگه که هر چیزی که حجم داشته باشد قابل انقسام هست. خب این اجزایی که کل را پدید آوردن اینها حجم دارن، چون اگر اینها زی حجم نبودن، حجم نداشتن، این کل دارای حجم رو نمیتونستن پدید بیارن. لذا ما بر این باوریم که تقسیم پذیری کمیت متصل تا بی نهایت پیش می رود، منتها این انقسام، انقسام بالقوه هست، انقسام فرضی است، انقسام بالفعل نیست. چون اگر این تقسیم، تقسیم نامتناهی بالفعل باشد، او وقت معنیش اینه که اون اجزا که تقسیم شده به صورت بالفعل و نامتناهی هست، نامتناهی بالفعل بین دوتا حاصر قرار بگیره. با وجود اینکه ما آغاز و پایان برای حرکت مثلا قائلیم، این حرکتی که وحدت اتصالی داره، بیایم میان این آغاز و پایانی که نشان از محدود بودن حرکت دارد، نمیتوانیم اجزاء نامتناهی بالفعل در نظر بگیریم. چون اگر اجزاء نامتناهی بالفعل باشه، دیگه نمیشه گفت که این آغاز و پایانش محدوده. اگر حرکت یک واحد متصل محدود است، اجزاء نامتناهی نمیشه براش فرض کرد، چون از این ور میگید حرکت متناهی است. اجزای حرکت هم که چیزی غیر از خود حرکت نیستن، یا اجزای یک کمیتی چیزی غیر از اون کل که نیستن. اگر کل محدود باشه، اجزایش هم بالفعل محدوده. پس این که میگیم این اجزا تا نامتناهی تقسیم میشه، منظورمون نامتناهی بالقوه و بالفرض است، فرضی است، نه نامتناهی بالفعل. خب این مقدمات بود همه این سخنا که یک یادآوری کرده باشیم و اون مباحثی که پیش از این در بدایه و نهایه خوانده ایم. حالا چه ربطی به اصالت و ماهیت و وجود داره؟ ربطش اینه. حکیم سبزواری میفرمایند که اگر اصالت با ماهیت باشد و شما میدانید که مثلا در حرکت کیفی، مثل اون حرکت آب در مسیر گرم شدن که درجات مختلفی از گرما رو میپیماید، ما در هر درجه از گرما یک نوع از انواع این گرما رو انتظام میکنیم. مثلا در گرمایی که به درجه 10 رسیده یا به درجه 20 رسیده، این یک نوع از گرماست. گرمای 21 درجه یک نوع دیگر است، 22 درجه یک نوع دیگر است و همینطور. حالا اگر شما قائل به اصالت وجود باشید، مشکلی پیش نمیاد. چطور؟ میگید در هر حرکتی متحرک یک وجود واحد متصل است که ما از مراحل این وجود واحد و از حدود این وجود واحد مفاهیم ماهوی گوناگونی انتظار می‌کنیم. از درجه ده گرما مفهوم درجه ده رو انتظار می‌کنیم. از درجه 20 مثلا مفهوم درجه 20 درجه سانتیگراد رو انتظار می‌کنیم. یا مثال رنگو بزنید، مثلا از یک حدی از حدود حرکت سیب در رنگ خودش مثلا ما مفهوم رنگ سبز رو انتظار می‌کنیم. یک حد و یک مرحله دیگه که پیش میره این سبزی به زردی تبدیل میشه، تو این مرحله مفهوم ماهوی زردی رو انتظار می‌کنیم. یعنی مفاهیم ماهوی گوناگونی مثل سبز بودن، زرد بودن و سرخ بودن از اون حدود و مراحل گوناگون او وجود واحد انتظار کرده اید. اینجا مشکلی پیش نمیاد، اصالت وجودی هستید و میتونید این اجزا هم نامتناهی بالقوه در نظر بگیرید و این ماهیات را چی بگیرید، اصطلاحاً ماهیات را بیایید اعتباری در نظر بگیرید و یک مفهوم منتزع از مراتب وجود در نظر. خب حالا اگر بیایید بگید که وجود اعتباری است، یعنی ماهیت اصیله، اون وقت این حرکتی که یک وجود واحد متصل بود آیا واقعا یک وجود واحد میشه؟ حرکتی که متحرک یک وحدت اتصالی داشت آیا واقعا وحدت اتصالی میتونید براش در نظر بگیرید؟ بله؟ نه دیگه، چون ماهیات معیار کثرتن، میان ماهیات تباینه. حالا یا تباینه به تمام ذات مثل جوهر و عرض، یا تباینه به جزء ذات. هیچ ماهیتی با ماهیت دیگر وحدت درست نمیکنه. ماهیت الف با ماهیت ب متفاوته، چون مثلا ماهیت انسان فصلش ناطقه، ماهیت اسب فصلش ساحله. بله، جوهر وجود ماهیتی است که وجود لافی موضوع دارد، عرض ماهیتی است که وجود فی موضوع دارد، و تباین دارن با هم. وقتی تباین داشته باشن اون وقت بنابر اصالت ماهیت این حدود حرکت و مراحل حرکت میشه ماهیات متباینی که کنار هم قرار گرفتند. بله، ماهیات متباینی که کنار هم قرار گرفتند و هیچ ارتباط و اتصالی با هم ندارن، چون وحدت میان اینها نیست. اتصال با وحدت میسازد، وحدت اتصالی میگن اصطلاحا. اگر ماهیت اصیل باشه، چون ماهیات متباینن، در مثل این حرکت کیفی و حدود گوناگون و مراحل گوناگون حرکت کیفی مثل مثلا مرحله سبزی، مرحله زردی و مرحله سرخی، اینها در مثل مانند دانه های تسبیح خواهند بود که کنار یکدیگر قرار گرفتند و یک نخی وجود ندارد که اینها رو به هم ربط بده، چون ماهیتن هر ماهیتی غیر از ماهیت دیگر. ماهیت معیار و مسار کثرت به تعبیر حکیم سبزواری، الماهیت و مسار و کثرت اتد، ایشون در یه جای دیگه این عبارت رو میگه. خب حالا چی بین این ماهیات متخالف متباین وحدت ایجاد کرد؟ خود ماهیت، خود ماهیت که معیار تباین و کثرته. تنها چیزی که صلاحیت دارد میان این حدود حرکت و مراحل حرکت مثل سبزی و سرخی و زردی وحدت ایجاد بکنه وجود. فقط کردین؟ وجود است که با وحدت میسازد، نه ماهیت. دقت میکنیم؟ جدای از این که اگر ماهیت اصیل باشه، چون ما در این حرکت اشتدادی انواع گوناگونی رو فرض میکنیم، گفتیم در هر حرکتی از آغاز تا پایان شما میتونید نامتناهی حد و مرحله در نظر بگیرید. مثلا همین مثالی که خدمت شما گفتم، سبزی و سرخی، زردی و سرخی، سه مرحله. دوباره خود سبزی مراحل نامتناهی داره. سبزی کمرنگ داریم، سبزی یکم رنگش پررنگتر، سبزی بیشتر پررنگتر، سبزی فلان که میگن مثلا سبزی یشمی فلان، اینا خودشون مراحل و مراتب دارن. زرد کم رنگ، زرد مایل به سفیدی، زرد مایل به چی میگن، هزار تا مرحله میشه اینا رو در نظر گرفت. بله، لذا در هر حرکتی شما نامتناهی حدود میتونید فرض بگیرید و از هر حدی هم یک مفهومی میتونید انتظار بکنید. خب حالا فرض کنید اصالت با ماهیت، این نامتناهی حدود همش میشن ماهیات. خب این انواع چون ماهیتن وجود بالفعل باید داشته باشن، خب این وقت لازم میاد که نامتناهی اجزا محصور بین حاصرین باشد، یعنی آغاز و پایان. حرکت آغازی دارد، یک حاصره، پایانی دارد، حاصره دیگه، یعنی بین دوتا پارانتزه. خب وقتی کل حرکت محدوده، نمیتونی شما حدود نامتناهی به صورت ماهیت در نظر بگیرید. ولی اگر اصالت وجودی شدید، میگید آقا این وجود واحد متصله و اون مراتب و حدود نامتناهی همون مفاهیمی هستن که ما انتظام میکنیم از وجود واحد و به وجود واحد نسبت میدیم. در واقع این نامتناهی ها میشن بالقوه طبق اصالت وجود فرضی، ولی طبق اصالت ماهیت میشن چی؟ میشن بالفعل. متن رو نگاه بکنی. و رابع و قولنا کون المراتب ای مراتب الشدیده و الضعیفه الغیر المتناهیه کما دل علیه قولنا، این مراتبی که در اشتداد هست، یعنی مراتبی که در حرکت کیفی است، این مراتب در حرکت کیفی به شدت و ضعف با هم متفاوتند. یک، دو، این مراتب و حدود غیر متناهی هستند، یعنی شما در هر حرکتی میتونی نامتناهی حد و مرحله در نظر بگیری. شبیه چی؟ در مثل شبیه خط و نقطه است. تو هر خطی میتونی نامتناهی نقطه فرض کنی، در هر حرکتی هم میتونی نامتناهی حد و مرحله فرض بکنی، مثل اون مثال رنگ که گفتم. کما دل علیه قول نافل اشتداد کون المراتب فل اشتدادی، یعنی مراتب نامتناهی در حرکت اشتدادی داریم، من حرکت کیفی. چرا؟ لأن الاشتداد حرکتون، چون اشتداد حرکت است، اشتداد یعنی تغییر در کیف حرکت، ول حرکتو متصلتون، حرکت هم یک وحدت اتصالی داره. در هر حرکتی ما یک متحرک واحدی داریم که در همه مراحل حرکت محفوظ این متحرک. مثلا تو اون مثال رنگ، یه رنگی داریم که شکل‌های گوناگون به خودش میگیره. و کل متصلن یمکن ان یفرز فیه حدود غیر متناهیه، در هر امر متصل میتوان حدود و مراحل نامتناهی فرض کرد، که این حدود نامتناهی انواع ان استنار للمراده، این حدود نامتناهی انواعی هستن که مراد ما رو روشن میکنن، یعنی مراد ما از اصالت وجوده. بعد چه نوع انواعی ان؟ انواع ان لکل منها ماهیت متأثرن. چطور انواعن؟ دقت کنید، اینو من در اون کتاب نهایی دقیق براتون توضیح دادم. وقتی شما حرکت رو واحد متصل میدانید و حدود و مراحل نامتناهی برای حرکت در نظر بگیرید، یا بگید حدود و مراحل مختلف در نظر میگیرید، از هر حد و مرحله از مراحل حرکت یک مفهوم ماهوی انتظام میشه. از یک مرحله مفهوم ماهوی سبز، از یه مرحله دیگه مثلا سبز کمرنگ، از یکی سبز پررنگ، بعد زردی، زرد کمرنگ، زرد کمرنگتر، زرد پررنگ، زرد پررنگتر، هر کدوم از اینها یه مفهوم ماهوی هن که شما از حدود حرکت انتظام میکنید. یا بگید هر کدوم از اینها یه انواعی از یک نوع از انواع رنگ هن که شما دارید انتظام میکنید. چون حدود و مراحل فرضی حرکت نامتناهی است، لذا انواعی که از اون حدود و مراحل انتظام میشه اونام نامتناهیه. بیانه. حالا اگر اصالت با وجود باشه مشکلی پیش نمیاد، چون اونجا خود وجود یک امر واحده و مثل نخ تسبیح میاد این دانه های تسبیح رو به هم ربط میده، این حدود گوناگون. ولی اگر اصالت رو به ماهیت نسبت بدید، ماهیت معیار کثرته، نمیتونید این رو وجود حرکت رو یک وجود واحد متصل به حساب بیارید. ماهیت که وحدت ندارد، ماهیت معیار وحدت نیست، که ماهیت معیار تغایر غیریت کثرت. بیانه ان مراتب الشدیده و الضعیفه فی الاشتداد کالاستحاله انواع متخالفه عندهم، مراتب شدید و ضعیف در اشتداد، یعنی در حرکت کیفی. مثل استحاله. استحاله چیه؟ مثلا یک چیزی کیف خودش رو تغییر بده، این اصطلاح میگن استحاله. اصلا حرکت در کیف رو میگن استحاله. اینها مراتب شدید و ضعیف در حرکت کیفی یه انواع مختلفی هستن نزد فلاسفه. و تلک المراتب و غیر متناهیتن، این مراتب هم نامتناهیان، منتها نامتناهی بالقوه و فرضی، نه نامتناهی بالفعل. و این مراتب و حدود حرکت، چه بگید مراتب حرکت، چه بگید مراحل حرکت، چه بگید حدود حرکت، یکیست. اینها نامتناهیان. حسب و قول المتصل انقسامات غیر متناهیه، بر حسب او سخنی که گفته میشه چیه؟ هر امر متصلی تا نامتناهی تقسیم میپذیرد. هر امر متصلی میتواند تقسیم بشه به انقسامات غیر متناهی، یعنی به جزئی نمیرسیم که قابل تقسیم نباشد و انقسام ناپذیر باشد، نمیرسیم. چون اگر به چنین جزئی برسیم میشه جزء لایتجزا، و گفتم که جزء لایتجزا محال است، چون لازمش اینه که او حجم نداشته باشه، و اگر جزء مثلا یک چیزی حجم نداشته باشه، چطور کلی که از اون جزء پدید آمده دارای حجمه؟ و برای همینه که میگن تا نامتناهی تقسیمات پیش میره، چون اگر بگن تقسیمات نامتناهی نیست، معنیش اینه که به یه جزئی میرسیم که دیگه اون جزء قابل تقسیم نیست، و ما در جای خود گفته ثابت کرده ایم که جزء لایتجزا محال است. فلوکان الوجود و اعتباریان، حالا از اینجا استدلال شروع میشه. اگر وجود امر اعتباری باشه، یعنی اگر ماهیت اصیل باشد، کان فی الوحدت و الکسرت تابعا للمنتزع من، اون وقت این در وحدت و کسرت تابع منتزع من خواهد بود، یعنی تابع ماهیات خواهد بود. و هی هنا غیر متناهیت متأصله، و این ماهیات در اینجا یعنی در حرکت کیفی نامتناهی هستند و اصیل هستند. چرا؟ چون گفتیم حدود حرکت نامتناهی است. حالا اگر این حدود حرکت ماهیات اصیل باشن، خب اونا میشن نامتناهی دیگه. کان انواع غیر متناهیت بالفعل محصورت بین اصله، در این فرض لازم میاد انواع نامتناهی بالفعل محصور بین دو حاصل باشد. او دو حاصل چیه؟ همون آغاز و پایان حرکت. و وقتی شما برای حرکت آغاز و پایان در نظر میگیرید، یعنی برای حرکت دو تا پارانتز، پارانتز باز پارانتز بسته در نظر گرفتید، یعنی محصور کردید حرکت رو، پس حرکت شما محصور محدوده. و اگر حرکت محدود باشه، میتونید اجزاء نامتناهی بالقوه فرض کنید وقتی که اصالت با وجود باشه، ولیکن اگر اصالت ماهیتی شدید، او اجزاء نامتناهی فرضی که بالقوه بودن میشن بالفعل، چون ماهیت رو میگه اصیل دیگه، یعنی واقعیت داره. اگه بشه بالفعل، که لازمش اینه که حرکتی که آغاز و پایان داره و محدوده، اجزاء نامتناهی بالفعل داشته باشه، یعنی اجزاء نامتناهی بالفعل محصور بین دو حاصل باشه، یعنی هم متناهی باشد هم نباشه. حالا اون دو حاصل چی اند؟ المبدأ و المنتها. اینا بدل تفصیل بگیرید باید کسره بدید، جر بخونید، اونا مبدأ و منتها هستن، یعنی آغاز و پایان حرکت. به خلاف ما اذا کان للوجود حقیقتون، برخلاف اون موردی که برای وجود یک حقیقتی قائل بشید، یعنی وجود رو اصیل بدانید، فانه کخیت ینزم شتاتها شتاتها، این وجود مانند نخی است که این حدود پراکنده را به هم نظم میده، به هم ربط میده، و لا ینفسم به متفرقاتها، به واسطه وجود او حدود متفرق و گوناگون حرکت از هم جدا نمیشه. بله، یا این ها رو میتونید به ماهیات بزنید، یعنی این ماهیات متفرق و پراکنده به واسطه وجود به هم میچسبند. لنفسام جدایی نیست، این انفسام یعنی جدایی، تو آیت الکرسی میخونید لنفسام لها فتمسک بالعروه الوثقا لنفسام لها، کسی که به ریسمان الهی چنگ بزنه اون ریسمان پاره شدنی نیست. فکان هنا امر واحد، اگر اصالت با وجود باشه، اینجا ما یه امر واحدی داریم، یعنی حرکت، یعنی وجود واحد متصل، کما فی الممتدات القاره او غیر القاره، همچنان که در امور ممتد قار و غیر قار ما همیشه امر واحد داریم. هر جا که امری ممتد باشه، یعنی امتداد داشته باشد، کشش داشته باشد، باید اتصال باشه، باید وحدت اتصالی باشد تا شما بگید این امر ممتد است. حالا اون امتداد یا قاره مثل چی؟ مثل کم متصل، متصل قار، مثل سطح، خط، جسم تعلیمی، یا غیر قار رست مثل زمان که امر واحد متصلی است که قرار ندارد، ثبات ندارد، یعنی اجزایش اصطلاحا گذرا هستند، متصرم الوجودند، ثانیه بعدی که میاد ثانیه قبلی از بین. حیث و ان کسرتها بالقوه، چون کسرت این حدود و این اصطلاحا مراحل حرکت اینا چیه؟ اینا بالقوه هست. گفتم این حدود نامتناهی که ما به حرکت در نظر میگیریم اینها بالقوه در نظر گرفته میشه. کی میتونید کسرت این ماهیات، حالا اینها رو به ماهیات هم میتونید بزنید، یا ماهیات یا حدود، هر دو درست، کی میتونید کسرت این ماهیاتی که از حدود حرکت انتزاع میشن رو بالقوه بدانید؟ وقتی که اصالت با وجود باشد، نه اینکه اصالت با ماهیت باشه. خب تا ابتدای والخامس، چون خسته کننده میشه، تا ابتدای دلیل پنجم بذاریم بماند، بقیه مطالب رو انشاءالله برای جلسه بعدی بذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.